بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد، السلام على علی ابن ابی طالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یا علی ان الاسلام عریان لباس و تقوا و ریاش و لحدا و زینت الحیا و عماد الورع و ملاک العمل الصالح و اساس الاسلام حبی و حب اهل بیت. ایام ایام تخریب وقع و بارگاه و قبور ائمه بقیست. در 96 سال قبل تقریبا به دست وهابیون خبیث و پلید و ملحد و مشرک، قبرستان بقی که دارای بقعه و بارگاه و حرم بود تبدیل شد به این وضعی که الان میبینید، وضعی بسیار رقتباری که حتی حاضر نیستن اجازه بدن یک سنگ قبری به نام این چهار امام بزرگوار روی قبر این عزیزان گذاشته شود. امیدواریم روزی انشالله بیاد که حضرت بقیت الله اعظم بیاد و انتقام این بی‌حرمتی و این جسارتی که این خبیثان و پلیدان و شیطان صفتان بالاخره انجام دادن انشالله به دست حضرت بقیت الله اعظم انشالله صورت بگیرد. بر همه مؤمنین، مؤمنات، مسلمان ها واجب است که از این اعمال شنیع و زش و پلید و خصمانه‌ای که به دست وهابیون صورت می‌گیرد اظهار تنفر و انزجار کنند و اینها رو دشمن بدارند و از اینا متنفر باشند، منزجر باشند، همونطوری که از شیطان متنفرند. چطور باید مردم از شیطان براءت بجویند، بیزاری بجویند، پروا کنند، مراقب باشند و خلاصه اظهار تنفر کنند؟ از حضرت فرمود دین مردم، شرایع دین مردم، اسلام مردم اقتضا می کند که امز دشمنان اهل بیت از دشمنان شیعه اظهار تنفر و انزجار کنن، همانطوری که از شیطان تنفر داشتن و دارن روی دشت باشن. یعنی حضرت آمده اینا رو شیطان معرفی کرد، ابلیس معرفی کرد. لذا به این مناسبت ما هم شمه از فضائل و مناقب اهل البیت رو تقدیم حضور شما میکنیم. خداوند تبارک و تعالی به پیغمبر میفرماید در قبال امر رسالت از مردم مزدی اجری طلب نکن. قل لا اسألکم علی اجرا. خب هر کسی برای کسی زحمتی میکشه، تلاشی میکنه، چه کار بدنی، چه کار فکری، هر نوع عملی انجام میده، چه کار اقتصادی، در قبال این عمل یه حقی از او طلبگار می شود. ولی این حقها فرق داره. اگه یک نفر آمد برای شما کار کرد یک روز، طبق قانون کار، طبق عرف، این حق کارگری این آقا معلومه. اگر کسی برای شما کت شلواری دوخت، پیراهنی دوخت، اگر چنانچه بنایی کرد، اگر هر نوع عملی انجام داد، عرف میان یه حقی برای او تعیین میکنن. بعد از اینکه این حق رو او دادی، دیگه حق او صفر میشه، دیگه چیز از شما طلب نداره. مگر اینکه شما حالا دوست داری اخلاقا همیشه ازش تشکر کنی، آقا دست درد نکنه، خوب کت شلواری برام دوختی، خوب کاری برام کردی، هر وقت مثلا این کار میبینم داغوی شما هستم. اون که مثلا حقش هم دادی ها، ولی ادب انسانیت اقتضا میکند اگر کسی کار خوبی برات انجام داد، اگر چه حقش رو هم دادی، ولی مرتب تا زنده هستی خودتو مدیون او بدن. شما در نزد مثلا معلمی درس خوندی، خب این معلم، این استاد، این آموزگار، این درسته که حالا مثلا حق تدریس هم از شما گرفته، اما ادب اقتضا میکند تا زنده هستی از او تشکر کنید. لذا وجود مقدس پیغمبرم میفرماید پدر سه تا هست: یک پدری که از صلب هستی، پدری که تو رو تزویج کرده، و خلاصه پدری که تو رو تعلیم داد. خب اینا هم حقی است که بین زودی ادا نمیشه. انسان تا زنده است باید تشکر و قدردانی کنه. اما بعضی از حقا فوق ایناست، مثل حق نبوت، حق امامت، حق امامت، حق ولایت، حق مثلا پدری، باز بعد از حق نبوت و ولایت و امامت حق پدر مادری است که هیچ زمانی اولاد نمیتونه برگرده بگه که پدرم هرچه حقی از من داشته، پدر مادرم هرچه داشته، من ادا کردم، من دیگه چیزی پدر مادرم بده کار نیستم، من تکلیف ادا کردم. نه، اینم قابل ادا شدن تو این دنیا نیست. آنقدر این حق بالاست و مهم است که خدا آمده حق پدر و مادر را در کنار عبودیت و بندگی خودش قرار داده که وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. پروردگار حکم کرده که فقط او رو عبادت کنی، او رو پرستش کنی، او رو بندگی کنی و به پدر و مادر احسان کنی. باز در همین رابطه پیغمبر می فرمایه علی جون، من و تو دو پدر این مردمی. لعنت خدا بر کسی باد، از رحمت خدا دور باد اون اولادی که آق والدین بمیره. همان تو که پدر مادر میتوانن آه کنن اولادشون رو اگر نافرمانی کنه، سرکشی کنه، طغیان کنه و و و و و پیغمبر و امام هم میتونن ما رو آه کنن. اگر ما رو آه کردن، همان طوری که در روایت داریم بوی بهش از 500 سال رائسش ما میشود اما آق والدین بوی بهش رو نمیشنود، همینطور اگر پیغمبر و امام مرآخ کردن، ما هم بوی بهشت و استشمام نمی کنیم. پس حق پیغمبر و امام این: قل لا اسألکم علیه اجرن. ولی آمد خداوند از باب این که یرید الله بکم العسر ولا یرید الله بکم العسر، آمد گفته شما بیایید اهل بیت من رو، خاندان مرا دوست بدارین تا شمی از این حق رو ادا کرده باشه. لذا اگر خدا میخواست سخت گیری کنه، میفرمودن همونطور که حج بر اغنیا واجب است، زیارت قبر پیغمبر، زیارت پیغمبر، ائمه، اهل بیت پیغمبر حیاتن و مماتن، برای فقیر و غنی، برای زن و مرد، برای عالی و دانی، برای شهری و بدوی و روستایی، همه واجب است. اینا بایده ما یه مرتب بیان، هفته مرتب بیان، سال یه مرتب، اما این کار نکن. نه، حالا شما این زیارت ثواب داره، فضیلت داره، اگر آمدین واجب نکرده، اما اجر زیادی براش در نظر گرفت، اجر زیادی. در بعضی از روایت داریم وقتی خدا بنده ای رو اراده خیر به او میکنه، یکی از علامش این است که عشق و محبت زیارت امام حسین رو تو دلش میاندازه، که همیشه آرزو میکنه که من برم مثلا امام حسین رو زیارت کنم، پیغمبر زیارت کنم، امیرالمومنین زیارت کنم، اهل بیت زیارت کنم. به این جزء حقوق قرار داده، اما در حد واجب قرار نداد که حالا کسی اگر نرفت اسیان کرده باشه. و عرض کردم، گفته تازه اگرم آمدی باز عجی داری، پاداش داری، گناهات گذشته تو میبخشه، مثل کسی که تازه از مادر متولد شد. اینا همه لطف خداست. فرموده قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا، مودت و دوستی قلبی ذوی القربای من، اقوام و ارحام من رو من از شما طلب میکنم. پیغمبر و امیرالمومنین فرمود علی جان، یا علی ان الاسلام اوریان، علی جان اسلام به خودی خود برهنه است، مثل یک اتاق در نظر بگیرید، نه پرده داره، نه فرش داره، نه متکا داره، نه لوستر داره، نه نمیدونم مطبی داره، به ساختمان. ولی این فرش میخواد، این بالاخره چو لباسی میخواد، این برق میخواد و همین لوازمی که توی همین خانه هست. فرمود علی جون اسلام به خودی خود عریان برهنه است، لباس میخواد، لباس این اسلام تقواست، تقوا، تقوا دوری از گناه، دوری از معصیت، دوری از ظلم، دوری از غیبت، دوری از خیانت، دوری از چرچرانی، دوری از حسادت، دوری از تکبر، دوری، خلاصه هر کاری که زشت است، بد است، حرام است، تقوا اقتضا میکند انسان کار حرام و کار زشت و عمل و صفتی که خدا از اون بدش میاد متنفر است این انجام داد. پس تقوا لباس این دین است، دنبالش باشیم، تقوا رو کسب کنیم که خیر دنیا و آخرت در تقوا، یعنی در دوری از محرمات و گناهان است. بصیرت میده، فهم میده، فرقان میده، گره ها باز میشه، دعا مستجاب میشه، خلاصه شفای همه دردا در تقوا هست. وقتی انسان تقوا رو پیشه میکنه، یک صلوات قد بفرمایید، وجودش میشه مایه برکت، مایه رحمت، کلامش میشه بعد هدایت، خیلی خیلی. و ریاش الهدا، جامعه در حقیقت، واز لباس، کت شلوار داریم، پیرهن داریم، شلوار داریم و خلاصه زیرپوش داریم، لباس زیبا و لباس فاخر و گران قیمتی رو میگن ریاش، و لباس با ارزش این دین هدایت است، یعنی اسلام آمده که ما هدایت بشیم، راهنمایی بشیم به سوی خدا، به سوی پیغمبر، به سوی امام، به سوی عالم بالا، به سوی عالم ملکوت. و چقدر ثواب داره که انسان هدایت بشود یا هدایت کند. خداوند به حضرت داوود میفرماید داوود، یه وقت حضرت داوود بنده خدا از بس مردم نصیحت کرده بود، موعظه کرده بود، گوش نکرده بودن، توجه نکرده بودن، حضرت داوود ناراحت شده بود، دیگه ول کرده بود مردم، آزد بود تو بیابان سر به سر. خدا فرمود داوود چی شده عراک وحدانی یا تنها میبینم آمدی؟ گفت خدایا خلاصه دست این مردم، هرچه گفتیم نصیحت کردیم، موعظه کردیم، پند دادیم، اثر نکرد که نکرد. خدا فرمود داوود برگرد، برگرد برو بین مردم. داوود برو اگر یک نفر به دست تو هدایت بشود و ارشاد بشود، برای تو بهتر است از این که 70 بار کره زمین رو تلافرش کنه و تو جمع کنه. 70 بار انسان یه چیزی میشنوه، این کره زمین به این وسیعی طلا فرش بشود و تو جمع کنی، یعنی اجر و پاداش هدایت یک نفر اینه که پیغمبران داشتن، که امامان داشتن، انبیا که این همه عظمت، این همه بفرمون، این همه فضیلت، این همه محبوبیت تو جامعه داشتن، علتش این است که اینها مردم رو هدایت کردن. یا الله، مردم رو هدایت کردن، مردم رو ارشاد کردن. ولذا اگر انسان بدانه هدایت مردم چقدر ثواب دارد، حوصله زیاد میشه، تأمل زیاد میشه. ولذا پیغمبر در این همه زحمتی کشید، این همه رنج و اذیت شد، اگر خداوند شرح صد به اون نمیداد، خود جاداش اذیت بشه دیگه. اگر جزیتم شد، ولی علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. فرمود هیچ گامی در نزد خدا بهتر از این نیست که انسان برداره برای هدایت و ارشاد مردم. البته معلوم است که طلب باید اول خودش هدایت بشه، ارشاد بشه، راهنمایی بشه، بعد بتونه مردم را هدایت کنه. الا ذات نایافته از خود هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. خودش هنو هدایت نشه، خود هنو دین نداره، تقوا نداره، ورع نداره، حیا نداره، بعد داره دیگران رو به تقوا و ورع دعوت کنه. این دیگه معلومه ده. بگذرم. پس فرمود ریاش الحدا، ریاش این اسلام، جامعه فاخر این اسلام، زیباترین و قشنگترین باز لباس ها، هدایت و ارشاد شدن و کردن. و زینت الحیا، با زینت این اسلام حیاست، شرم است. شرم و حیا اگر باشد، چقدر باز انسان رو زینت میکنه. شما ببینید مثلا طرف میخواه حرف بزنه، خیلی مواظب باشه از عبارات رکیک استفاده نکنه، از حرفای بد استفاده نکنه، میخواد بشینی، میخواد بره، میخواد راه بره، رعایت کنه. این مسلمانی زینت داره. یا چرا مثلا میان تو بنایی ها، تو شهر، خیابان اینا رو مثلا زینت میدن، قضا درست میکنن، میگن قضا رو زینت بدید، قشنگ مقدارکی مثلا تو دیست بچینید غذا رو، روی برنج مثلا زعفران بریزید، زرش بریزید و خلاصه الی ماشاءالله سلیقه داشته باشید. این زینت خودش تو زندگی هم نشاط آوره، هم انسان رو بالاخره غم و غصه انسان رو برطرف میکنه. حالا زینت هر چیزی به جای خودش، سر صورتش حالا بلند شده، اصلاح نمیکنه، نمیدونم اینا همه تنفر میارد دیگه. مادر وقتی خودش درست درمون به خودش میرسه، لباسش، یقه، صورتش، بالاخره موهاشانه کرده، تمیز، نظیف، این زیبایی چه برا مرد چه برا زن. پس زیبایی این اسلام هم حیاست. حیا ما نمیشه که انسان داد نزنه، فریاد نزنه، فوش نده، غیبت نکنه، چون خدا رو ناظر ببینه، شاهد ببینه دیگه، حرف اضافی نزنه، کاری که خلاف ادب و انسانیت باشد انجام ندهد. وقتی انسان خدا رو حاضر و ناظر و شاهد و گوا دید، وضعش عوض میشه. شما حساب کنید، فرض میکنید بنده وقت در مقابل این دوربین دارم صحبت میکنم و مطمئنم هستم مثلا این دوربین بعد پخش میشه، صدا نفر میبینن، مشاهده میکنن، شاید بالاخره بزرگانی باشن، شخصیتایی باشن، اساتیدم، بزرگانم، بالاخره این سخنرانی بنده رو ببینن، حرف من رو بشنون، خواهد قطعا حواس میشه جمع میکنم دیگه که چی دارم میگم، چه بسی دارم عنوان میکنم. یه چیزی نباشد که خلاصه بعد آبروم بره، بعد دلالت بر خلاصه بیسوادی کند و مراقبم. اما یک نه دوربین نیست، دارم صحبت بکنم، خود جمع محدودی هستن، خوب باشه بد باشه اونجا دفع میشه. در صورتی که ما باید به این باور برسیم اون چه میگیم و میکنیم دوربین های الهی ضبط میکنه و لا عکس برداری میشه. اولین عکاس عالم خود و خداست. یکی از اسامی خدا چی؟ یا مصور، یا مصور، یا ممثل. خدا هم تمثال میکشه، هم خلاصه مصور، هم عکاس، هم فیلم برداره. این قطعیست. و دوربین خدا هم خراب نمیشه، همیشه سالمه. برق بره، برق نیاد، نمیدونم، هیچ عیبی نمیکنه، خدا شد همیشه سالم. ملائک هستم در خلوت و جلوت از اعمال ما، افعال ما، این فیلم ها رو بر میدارن، این تصویر ها رو فردای قیامت جلو ما میذارن. حتی در روایت داریم دم مرگ میگن یک فیلم چند ساله تو مختصرم ببین، خلاصشو ببین. اون شعر من زیاد خوندم، در مکانی که کنی قصد گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرمت آید ز گناه در گذری، پرده عفت خود را ندری، شرمت آید ز خداوند جهان، که بود آگز اسرار و نهان. پس خدا مصوره، فیلمبرداره، سب بکنه، شاده. پس زینت این اسلام هم حیاست. اون وقت اگه این به این باور رسیدیم که در منظر و محضر و خدا هستیم و انبیا و ملائک میبینن، سردگی میشه. و عماد الورا، خب هر ساختمانی نگاه کنید ببینید چهار پایه داره، بعد یه هشت پایه، بعد یه دوازده پایه، همینطور هرچی که بنا قوی تر ستونه ها بیشتر قوی تر. برای یه ساختمان یه طبقه یه ستون میزنن، ستون مثلا یه طور میزنن، بی معنا بگیم چهار تا ستون معمول، اگه دو طبقه شد قوی تر، همینطور برو تا 15 20 300 طبقه، بعد چی میشه؟ پایه یه هر ساختمانی به تناسب خلاصه تعداد اون باری است که روش میریزن. خب بار مسئولیت اسلام خیلی زیاده، لذا اگر این ساختمان باید فرو نریزه، ایمان ما خراب نشه، نسوزه، منحرف نشویم، خدا شده باید این ستون اسلام ما قوی، یعنی ورع، این ورع ما باید قوی باشه، باید از فکر گناه هم اجتناب کنیم، نزدیک گناه هم نریم. اگر جایی هم خبر نداریم، نمیدانیم، این کار گناه است یا نه، اول تکلیف ما رو سوال بشناسیم بعد عمل انجام بدیم. تو اگر انسان رو بیه هر کاری انجام بده خلاف باشه گناه باشه فردای قیامت بگه آه نمیدانستم، میاسانی برش میکنن هنگه که بگه نمیدانستم، نه حلا تعلمت چه نفتی یاد بگیری؟ تو مگه مسلمان نبودی؟ تو مگه شیعه نبودی؟ تو مگه تابع قرآن نبودی؟ مگه خدا رو قبول نداشتی؟ کتکش میزنن که چرا یاد نگرفتی؟ این که بردا بگیم آسانی بگه آه نمیدانستم، خودم بگه خبرش کنی حال که نمیدانسته برش کنی، نه خیلی. چرا یه وقت انسان در یه شرایطی بود که اصلا امکان یاد گرفتن وظائف و تکالیف دینی بلد نبوده، این دسترسی نداشته، در یه کشوری بوده در یه بیابانی بوده که اصلا دسترسی نداشته. خب خدا با ایشون تو دیگه برخورد. و ملاک و عمل صالح، ملاک در واقع یعنی سند برهان. آ مسلمانی شی میگه بله، خب خوب ببینم، شما نگاه کنید ماشینا رو مثلا نگاه میکنن سرعتی نباشه، باید سند چه بیاری؟ زمین رو تصاب کردی، خانه رو تصاب کردی، اگر باید داشته باشی سند. به سرکی میگه مثلا شاید کسی من رو مزامن نشه، نمیشه، قطعا باید سند داشته باشی. سند مسلمان بودن ما، سند شیعه بودن ما هم عمل صالح. یعنی اگه کسی بگه من مسلمانم عمل صالح نداشته باشه، نه نماز، نه روزه، نه خمس، نه زکات، نه جهاد، نه امر معروف، نه اخلاق، نه ادب، نه گذشت، هیچ اینا نه، بعد من مسلمان، من مسلمانی به اسم که نیست، این ملاک میخواد، سند میخواد، باید سند بیاری ولی تو مسلمان نیستی، ادعا داری میکنی. بند سکسی ادعای مالکت کنه بعد بگن سرم، بگن سرم ندارم، نه پس تو قاسمی مالکیه، امرو فرداست که صاحبی خانه پیدا بشه. بعد فرمود و اساس الاسلام، خب حالا باز این ساختمان گذشت از این که ستون میخواد و و و و، ولی باز گج میخواد، میخ میخواد، آهم میخواد، مزایق میخواد، سنگ میخواد، دیگه واضح لوازمی دارد که اون لوازم باید سرهم بشود تا این مسجد، تا این ساختمان، تا این ماشین بالاخره درست بشه. لوازم میخواد، پلو درست کنه، غذا درست کنه، برنج میخواد، روغن میخواد، نمک میخواد، سیر میخواد، سیب زمینی میخواد، بالاخره هر غذایی لوازمی داره، یک اساسی داره. اون وقت حضرت بعد از این که بیان کرده میفرماید اساس اسلامم حب و دوستی اهل بیت. یعنی اگر در حقیقت اساس نباشه این دیگه ماشینم نیست، سلام نمید. اگر اساس نباشه غذایم نیست، اگر لوازم کت شلوار نباشه، پارچه نباشه، نخ و سوزن نباشه، کت شلواری نیست. پس هر چه در عالم هست یه لوازمی میخواد. اگر خدا وکیلی نخ نباشه اینجا قالی میشه، این فرشا درست میشه. حضرت میفرماید پس اون خمیر مایه با اساس اون چیزی که باز این حیا رو، این تقوا رو، این هدایت رو، این ورع رو، این عمل صالح رو میسازه و به وجود میاره، اون محبت و دوستی اهل بیت من. که اگر محبت و دوستی اهل بیت من نباشه هیچ کدام از اینا که گفتیم تحقق پیدا نخواهد کرد. خدا انشالله همه ما رو از محبان و ارادتمندان به اهل بیت قرار بده با ذکر صلوات بر آل محمد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبت العلم و محبت الوعی و خزان العلم و ارکان البلاد و مناع الرحمن و ساست العباد و ارکان البلاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکات و بیا ای کاروان دل، رویم بیرون از این محفل، کنیم اندر بقی منزل، ولی آهسته ولی آهسته آهسته بگم امام سجاد، امام مجتبا، امام باقر، امام صادق، اگر چه وقف و بارگاه شما رو خراب کردن، حج کرمت کردن، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اما دیگه سرای شما رو نبریدن، به نیزه ها نزدن، ناموس شما رو به سارت نبردن، به مجلس شراب نبردن، سر شما رو بیان تنور خولی نبردن، چوبی خیزنان بله بودن، دان شما نزدن. حسین جان، حسین جان، حسین جان، اللهم لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. خدایا ما را ببخش و بیامر، از سر تقصیرات ما در بزن، مریضام و مرضامون شفا عنایت بفرم، مریضایی که بیمارستان هستن سفارش کردن همه رو در نظر بگیم، خدایا همشون رو شفا عنایت بفرم، کید و کفار، شر نشدار، آمریکا، داعش و حامیون به خودشون برگردان، رهبر انقلاب تایید بفرما و عجل فی فرج ما.